الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمان و تنبیه. در بحث دیروز چند مطلب رو ارائه کردن. مطلب دوم از مطالب سگانه بحث دیروز تعریف معنای وقوع حرکت در مقوله بود. فرمودن حرکت در مقوله را اینچین تفسیر کردن که برای متحرک در هر آن فردی از افراد این مقوله باشد. این در مطلب دوم از مطالب سگانه بحث دیروز بود. روی این مطلب یک نقدی است. بعد این نقد را پاسخ دادن و اون پاسخ مرضی نبود و رو پاسخ نقدی شد. بعد مرحوم علامه دوانی اون نقدی که متوجه پاسخ شد اون نقد را هم پاسخ دادن. بعد مرحوم صدر المتعلهین رو فرمود و آش مرحوم علامه دوانی نقدی دارن. بعد خود صدر المتعلهین یه راه حلی ارائه میکنن که با اون راه حل اصل اشکال برطرف میشود. بعد به مرحوم علامه گفتیم، مرحوم صدر المتعلهین گفته میشود این راه حل را که شما درباره وقوع حرکت در مقوله ارائه کرده اید ممکن است در مسئله حرکت در وجود هم همین راه حل پیش بیاید، که ایشون این توهم را ذکر میکنن و این را هم دفع میکنن. اما مطلب اول این است که اگر معنای حرکت در مقوله این است که برای متحرک در هر آن مفروض فردی از افراد مقوله حاصل باشد، این ست اشکال دارد. اگر معنای حرکت در مقوله این است که برای هر متحرک در هر آن فردی از افراد اون مقوله حاصل باشد، این سه اشکال دارد. اشکال اول این است که اگر فرد آنی داشتیم باید هم آن داشته باشیم هم فرد آنی. آن غیر قابل قسمت است، فرد آنی هم غیر قابل قسمت. مثل اینکه زمان به فرد زمانی حکمشون این است که زمان قابل قسمت است، فرد زمانی هم قابل قسمت. اما آن قابل قسمت نیست و چیزی هم که در ظرف آن قرار میگیرد این قابل قسمت نخواهد. به وجود آن در خارج محال است. چرا؟ چون اگر آن در خارج یافت شد، یعنی جزء الهیات جزا در خارج موجود است، چیزی که به هیچ وجه قسمت پذیر نیست همون جزء الهیات جزا است. آن در ذهن است نه در خارج. اگر چیزی در خارج موجود است واقعا باید قسمت پذیر باشد. موجود مادی در خارج محقق باشد یقینا با تجزی همراه است. پس وجود آن در خارج محال است، قهرن وجود آنی هم در خارج محال است. همه اینها در فرض ذهن است. یک اشکال. اشکال دومی است که شما گفتید معنای حرکت در مقولان است که برای متحرک در هر آن فردی از افراد اون مقوله حاصل باشد. پس در آن اول یک فرد حاصل شد، در آن دوم باید فرد دیگر حاصل بشود. و این هم محال است که از این محال تعبیر میکنن، میگن به تشافع آنات، تتالی آنات. این که در کتابهای فلسفی میگوین یلزم تتابع الآنات، تتالی الآنات، تشافع الآنات، استحالش از این نظر است که آن طرف زمان است. این یه مقدمه. مثل اینکه نقطه طرف خط است. مقدمه دوم این است که وقتی زمان نبود آن هم نیست. ما می توانیم یک زمان داشته باشیم که اون طرفش آن و این طرفش آن باشد و اینا تتابع ندارن چون بینشون زمان هست، ولی دیگه ممکن نیست دو تا آن کنار هم داشته باشیم. مثلا ما می توانیم یک خط داشته باشیم که اون طرفش نقطه است به این طرفش نقطه، اما دیگه ممکن نیست ما دو تا نقطه کنار هم داشته باشیم. تتابع نقطتین مستحیل است، برای اینکه نقطه پایان خط است. اگر ما خطی داشتیم اون طرفش یک نقطه، به این طرفش هم یک نقطه، اما اگر خطی نداشتیم دیگه ممکن نیست دو تا نقطه کنار هم باشد، چون نقطه پایان خط است و همچنین آن پایان زمان است. اگر ما زمان نداشتیم دیگر آنی نخواهیم داشت، چه رسد به این که دو تا آن در کنار هم باشد. محضور تتابع آنات، تتالی آنات، تشافع آنات یه محال مستقل است. این دو. سوم، چون جزء لایت جزا محال است، هر بعدی باید اجزای لا اله نهایه بپذیرد. اگر اجزای او متناهی بود معناش این است که ما جزء لایت جزا داریم. چون جزء لایت جزا محال است، پس هر بعد و امتدادی باید اجزای غیر متناهی بپذیرد. و چون متحرک در مقوله دارد حرکت می کند و شما ترسیم کردید که برای متحرک در هر آن فردی از افراد مقوله است و حرکت یه امر ممتد است و قابل انقسام، باید برای او آنات غیر متناهی ما داشته باشه. چرا؟ چون اگر برسیم به جایی که دیگر قسمت پذیر نباشد، همون محضور جزء لایت جزا در بین است. پس این حرکت که امر ممتد است قابل تقسیم است به اجزای غیر متناهی. و شما هم گفتید حرکت در مقوله معناش این است که این متحرک در هر آن فردی از افراد این مقوله را باید داشته باشد. چون حرکت امر مستمر است و قابل انقسامات غیر متناهی است، در قبالش آنات غیر متناهی و افراد غیر متناهی این مقوله را خواهیم داشت. در حالی که این حرکت از یه مبدأ خاص یعنی قوه به یه منتهای مخصوص یعنی فعل حرکت کرده است و محصول بین حاصلین است، اونگاه لازم می آید که امور نامحدود بین دو امر محصور باشد. این محصور سوم. این سه محصور از اینجا نشأت گرفته است که معنای حرکت در مقوله به همون تفسیر بحث دیروز تبیین شد. این خلاصه اشکال. و جواب دادن گفتن به این که این تفسیر معناش این نیست که برای متحرک در هر آن فرد بالفعل باشد، بلکه معناش آن است که برای متحرک در هر آن مفروض فرد مفروض باشد. یعنی این متحرک اگر فرض شد که در یک آنی از حرکت ایستاد، یه فردی برای او باشد از اون مقوله. پس آن مفروض است و وجود آنی هم مفروض، نه اینکه آن بالفعل داریم و آنی بالفعل داریم. تا این سه اشکال را متوجه کنید، آن مفروض و فرد هم مفروض. این جواب توهم به جوابش کن. بر این جواب نقدی وارد کردن و این است که اگر آن مفروض است و فرد مفروض، پس این متحرک فرد بالفعلی از این مقوله را واجد نیست، چون فرد شده مفروض نه بالفعل. قهرن متحرک در عین و در مکان نباید فرد بالفعلی از عین داشته باشد، یا متحرک در وضع لازم نیست که فرد بالفعلی از وضع داشته باشد، یا متحرک در کم لازم نیست فرد بالفعلی از کم داشته باشد، در حالی که هر جسمی یه عین بالفعل دارد، هر متکممی یه کم بالفعل دارد. حالا این شی که در کم نمو میکند، مثلا درخت دارد نمو میکند، آیا یک کم بالفعل دارد یا ندارد؟ هر حرکت در مقوله کم اگر به این معنا تفسیر شد که برای متحرک آن مفروض و فرد مفروض باشد نه بالفعل، معناش این است که این متحرک در کم فرد بالفعلی از مقوله کم را ندارد، در حالی که حتما یک موجود متکمم باید فرد بالفعل را داشته باشد. این مطلب سوم که نقدی است بر پاسخ. مطلب چهارم حمایت مرحوم علامه دوانی است. مرحوم دوانی می‌فرمون بین که اگر متحرک یا جسمی دیگر به این اوصاف متصفن، معناش این نیست که یکی از این افراد را بالفعل باید دارا باشد، بلکه معناش آن است که این متحرک از توسط بین اینها نباید خارج باشد، یا خود اینها را داشته باشد یا از توسط بین اینها برخوردار باشد. و چون موجود متحرک در حال حرکت گرچه یکی از این مقولات را افراد را به عینها ندارد، ولی از توسط بین اینها خالی نیست. همون حرکت توسطی است. حرکت توسطی این است که کون المبدعه بی کون الشیعه بین المبدع و المنتها، این معنای حرکت توسطی است. آنی که جسم، اون چیزی که جسم متحرک نمیتواند از او خالی باشد، همین حرکت توسطی است. و اون چه که محذور دارد که حرکت بالفعل حد بالفعل باشد، اون برای جسم لازم نیست. اون چه که برای جسم لازم است محذوری ندارد. این متحرک در حال حرکت دارای صفت توسطی است، یعنی بین المبدأ و المنتهاست، این رو دارد. اون چه که محذور داشت عبارت از این بود که این متحرک فرد بالفعلی از این مقوله را داشته باشد، لازمش این بود که ما آن داشته باشیم، آنی داشته باشیم و اون سه اشکال. ولی اون چه که لازم است این است که این متحرک توسط بین المبدع و المنتها را داشته باشد، نه فرد بالفعل را. این نقد مرحوم علامه دوانی. پس مطلب اول اصل اشکال بود، مطلب دوم پاسخ بود، سوم نقد بر پاسخ بود، چهارم بیان مرحوم علامه دوانی. مطلب پنجم جوابی است که مرحوم صدر متعلهین به علامه دوانی میدن. میفرمان که اگر منظور آن است که این متحرک از اون حرکت توسطی خالی نباشد، اون اشکال قبلی باز زنده است و بر میگردد. با این است که بالاخره این متکمم کم بالفعل دارد یا ندارد؟ این متحرک در عین که جسم است آیا دارای عین هست بالفعل یا نه؟ دارای عین بودن فرد بالفعل طلب میکند، نه فرد بالفرض، وگرنه میشود خلأ. برای اینکه این متحرک جسم است، جسمیت او را احاطه کرده است و حتما دارای عین است. عین عبارت از نسبت حاصله از متمکن به مکان، این رو میگن عین. که عین غیر از مکان است، اونی که جزء مقوله است عین است نه مکان. عین هیئت حاصله از نسبت متمکن است به مکان. اگر چنون که عین بالفعل برای این متحرک نباشد میشود خلأ. چرا؟ برای اینکه معنای عین هیئت حاصله از متمکن است به مکان، در حالی که مکان برای او بالفرض است نه بالفعل، و اصل این عین هم برای او بالفرض است نه بالفعل. چون شما گفتید لازم نیست فرد این مقوله را بالفعل واجد و دارا باشد، پس اینها راه حل نیست. مطلب ششم جوابی است، راه حل است که خود صدر متعلین ارائه میکنند، و این است که اصل تفسیر را باید تجدید نظر کرد، زیرا معنای حرکت در مقوله این نیست که برای متحرک در هر آن فرد آنی باشد. معناش این نیست، معناش این است که برای متحرک یا فرد آنی یا فرد زمانی. متحرک نمیتواند بدون فردی از افراد این مقوله حرکت کند و یا موجود باشد. اگر در مسیر حرکت است، فرد زمانی را دارد. اگر به پایان حرکت رسید، فرد آنی را دارد. آن معیار سکون است و زمان معیار حرکت. این شی مادامی که در حرکت است، فرد زمانی اون مقوله را داراست که این فرد زمانی با حرکت قطعیه همراه است. وجودن حرکت قطعیه با زمان یکسان است، متحد است، گرچه مفهومن و ماهیتن زمان از حرکت قطعیه جداست، ولی وجودن یکیست. وقتی این متحرک دارای فرد زمانی بود، پس خالی از مقوله نیست. اولا هر وقت ساکن شد آن پدید می آید، مثل اینکه خط هر وقت قطع شد نقطه پدید می آید. نه محذور تتاری آنات در بین است، نه محذور انحصار امور نامحدود بین الحاصره، هیچ کدام از این محذورها وارد نیست. هر متحرکی در حال حرکت به فرد زمانی اون مقوله متصف است و اگر حرکت قطع شد، مثل آن است که خط قطع بشود، اونگاه همونطوری که نقطه انتظام می شود از پایان خط، آن انتظام می شود از پایان زمان. تتابع نقاط لازم نمی آید، تتابع آنات هم لازم نمی آید و انحصار نامحدود بین الحاصرین هم لازم نمی آید. این مطلب ششم. مطلب هفتم این است که خب شما در بحث دیروز سه مطلب را بیان کردید. مطلب دوم بیان معنای حرکت در مقوله بود. مطلب سوم بود که حرکت در وجود نیست، یعنی یک شی در وجود بخواهد حرکت کند که وجود بشود مسافت. مثلا الف متحرک باشد و وجود بشود مسافت، که الف در مسافت وجود حرکت کند. اینو گفتید محال است، برای اینکه حرکت صفت متحرک است. وقتی حرکت بالفعل است، ما یک متحرک بالفعلی طلب میکنیم. اگر الف مثلا در وجود حرکت کرد، یعنی وجودش لحظه به لحظه تغییر کرد، پس ما متحرک نداریم، چون حرکت صفت متحرک است. و فرض این است که متحرک در وجود حرکت بکند، یعنی هر لحظه وجودش عوض می شود، یعنی هر لحظه چیزی دیگر می شود. اگر هر لحظه چیزی دیگر شد، چگونه ثابت و محقق است و چگونه می شود گفت حرکت صفت اوست؟ ما او در خارج نداریم، او هر لحظه در دگرگون می شود. یه وقت الف بود، یه وقت چیزی دیگر، زیرا هر شیئی به وسیله وجود محقق است. اگر در وجود حرکت میکند، یعنی وجود عوض شد. وقتی وجود عوض شد، خود اون شی هم عوض شد. اگر خود اون شی عوض شد، دیگر صادق نیست که اون شی حرکت کرد، بلکه باید گفت اون شی رخت بربست و شی دیگری پدید آمد. این است که گرچه ما معنای حرکت در مقوله را باز کرده ایم تا اون اشکالات برطرف بشود، ولی نمی شود حرکتی در وجود را تصحیح کرد و تثبیت کرد. بعد می فرماین تتمه بحث یا تنقیح نهایی بحث و مسئله حرکت برمی گردد. اصل طرح بحث حرکت و معنای حرکت در مقول و اینها اینجا به هیچ وجه مناسب نبود. اینی که گفته می شود اسفار کتاب درسی نیست، واقع سخن است حق. اولا مسئله تشکیک وجود یکی از مهمات مسائل فلسفه است، او را نباید در ذیل مسئله جعل مطرح کرد. وجود یا حقیقت مشکک است، این از امهات مسائل است، این خودش مسئله مستقل است. او اونقدر مهم است که مسائل جهل به او تکیه می کند، نه اینکه اون را در تتمه مسئله جهل یادآوری کرد. این یک مسئله. حرکت هم از مسائل مهم فلسفی است که موجود یا متحرک است یا نه، یعنی یا ثابت است یا سیار. اینی که این از ابتکارات حکمت متعالی است که مسئله حرکت را از طبیعیات به الهیات منتقل کردن. دیگران حرکت را وصف جسم می دانستن که جسم حرکت می کند. چون حرکت را وصف جسم می دانستن در طبیعیات مطرح می کردن. نوع حکما در بحث های طبیعی حرکت را طرح می کردن، برای اینکه موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است به ما و متغیرون. یکی از اوصاف جسم طبیعی حرکت است، لذا منظومه مرحوم حکیم سبزواری هم بر همین روال قوم مشهود است که بحث حرکت را و حرکت جوهری را در طبیعیات منظومه طرح کرده. ولی نظر شریف مرحوم صدر متعالی این است که حرکت از اوصاف جسم نیست. اگر ما منکر حرکت جوهری بودیم و حرکت را فقط در اعراض میپنداشتیم و حرکت را وصف جسم میدانستیم، این بحث طبیعی بود. ولی حرکت نحوه وجود است نه از اوصاف جسم. وجود دو قسم است، یا ثابت است یا سیال. اگر مجرد بود ثابت است، اگر مادی بود سیال. همونطوری که یکی از مسائل فلسفی این است که الموجود اما واجب و اما ممکن، الموجود اما علت و اما معلول، الموجود اما بالفعل او بالقوه، الموجود اما ذهنی و اما خارجی، الموجود اما قدیم و اما حادث، الموجود اما علم و عالم معلوم. یکی از بحث‌های فلسفی این است که الموجود اما ثابتون او سیال. موجود یا ثابت است چون کامل است نیازی به تلاش ندارد، یا سیال است ناقص است با سیالان کسب کمال میکنه. این بحث فلسفی است و در تعلیقاتشون بر الهیات شفا هم بیان کردن، فرمودن ما بسیاری از مسائل را از طبیعیات به الهیات آوردیم که حکیم الهی محتاج به صاحب علوم جزئی نباشد، چون اینها سبقه فلسفی الهی دارند نه سبقه طبیعی. موجود یا ثابت است یا سیال. برهانش هم این است که یا کامل است یا مستکمل. اگر کامل بود دیگر تحولی در اون نیست که کم و زیاد بشود، و اگر کامل نبود با تحول کامل بشود. الموجود اما ثابت و اما سیال، و خود وجود در سیالان است. بنابراین اصل مسئله حرکت از امهات مسائل فلسفه الهی است. یک، چون که اصل مسئله تشکیک هم از امهات مسائل الهی است. دو، اینا رو نباید در پایان بحث جعل یادآوری کرد، گرچه بحث اشتداد و تضعف که فصل اول این ذیل است زمین است برای شدت و ضعف که مسئله تشکیک است و مسئله تشکیک را در فصل بعد طرح میکنند، ولی جایگاه اینا هرگز ذیل مسئله جعل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 425. وهم و تنبیه. مطلب اول وهم است. ربما یتوهم انه لو کان معنا وقوع الحركه فی شیء ما ذکر. مطلب دوم از مطالب سگانه بحث دیروز تفسیر معنای وقوع حرکت در مقوله بود. می‌فرمایند اگر معنای حرکت در مقوله همین باشد که شما در بحث دیروز بیان کردید، لازم الله يتحقق حرکتون فی مقولتین. این را به صورت قیاس استثنایی ترسیم کردن. اگر معنای حرکت در مقوله این باشد، لازمش این است که در هیچ مقوله حرکت نباشد و تالی باطل فالمقدم مثل. این صورت قیاس استثنایی ترسیم شده است. لازم الله يتحقق حرکتون فی مقولتین. چرا؟ لأن الانتقال من فرد مما فیه الحرکه الى آخر، چون شما گفتید معنای حرکت در مقوله آن است که این متحرک در هر آن فردی از افراد این مقوله را داشته باشد، پس در آن تحول پیدا می شود و اون فردم می شود آنی. لأن الانتقال من فرد مما فيه الحركه الى آخر انما يتصور اذا كان للافراد وجود بالفعل، در حالی که ولیس کذالک، افراد که بالفعل وجود ندارن، که فرد زمانی وجود بالفعل دارد، اما فرد آنی اگر بخواد وجود بالفعل داشته باشد ست اشکال هست. ولیس کذالک و الا لازم تشافو الانات. اولین اشکال این است که آن پیدا می شود، آن یعنی جزء الهات جزا، چون اگه تقسیم بشود به ماضی و مستقبل می شود زمان دیگه، آن نیست که. آن در خارج وجود داشته باشد میشه محال، یعنی یک بعدی در خارج داریم که قابل تقسیم به دو جزء نیست. اگر قابل تقسیم به دو جزء باشد، یکی میشه ماضی، یکی میشه مضارع مستقبل، و میشه زمان دیگه، آن نیست. اگر قابل تقسیم نباشد، پس معلوم شود بعدی در خارج وجود دارد که لات جزا. این اصل وجود بعد در خارج محال است، بعد را ذهن انتظام میکند. این اشکال. اشکال دیگر این که شما گفتید باید برای مقوله در هر آن فردی از افراد مقوله باشد. خب در آن اول یه فرد بود، باید در کنارش یه آن دیگری باشد که فرد دیگر اون مقوله برای این متحرک باشد. پس در کنار آن اول آن دوم وجود دارد و تتابع آنات محال است، برای اینکه آن یعنی طرف زمان. اگه ما آن اول داشتیم، باید یک زمانی داشته باشیم، بعد پایان اون زمان بشه آن دوم. مثل که اگه ما یک نقطه داشتیم، این نقطه پایان خط است یا ابتدای خط است، باید خط داشته باشیم، وقتی این خط تموم شد بشه نقطه. دیگر دو تا نقطه که در کنار هم محال است، چون نقطه پایان خط است، وقتی خطی نداریم پایان نخواهیم داشت، شناخته شده است. و لا یل لازم تشافر آنات. این دو اشکال. سوم تقسیم عقلی نه، چون آن طرف زمان است، انتزاع ذهنی است، مثل نقطه که قابل تقسیم عقلی هم نیست. نه، چون جزء الهات جزاء در زمان، در هر بُعد، زمان هم یه بُعد کم متصل است دیگر، همه اون ادله ای را هم شامل می‌شود، یا لااقل بعضی از اون ادله مشترک است. اشکال سوم و انحصار ما لا یتناهی من الموجودات المترتبه بین حاصرین. اشکال سوم این است که چون این آنات در طول همان مترتبن و متناهی هم نیستن، برای اینکه بود قابل انقسام لا اله نهایه است، پس این آنات می شود لا اله نهایه. چون این آنات شده لا نهایه، دو طرفش هم که بسته است و محدود، پس لازمش این است که امور غیر متناهی بین مبدأ و منتها، بین حاصرین محصور باشد. این سه محصور. این خلاصه مطلب اول به عنوان وهم. اما تنبیه، در این گونه از موارد میگن وهمان و ازاهتون، حالا ایشون فهمیدن یوزاهو که مطلب دوم است که تنبیه است بر دفع وهم. فیوزاهو به ان تلک الافراد و ان لم تکن موجودتن متمیزتن بالفعل لکنها موجودتن بالقوت الغریبت بالفعل، یعنی همین که این از حرکت بایستد فرد آنی پیدا می شود، فعلا فرد آنی ندارد، بالقوت الغریبت من الفعل است، همین که حرکت قطع شد فرد آنی پدید می آید. به معنا ان ای آن فرز لون قطعت الحرکت و فیه، اگر حرکت در اون آن قطع شود، طلب بسل متحرکو به فرد مخصوص من تلک الافراد فیه، در اون آن مفروض. این تنبیه. سوم و رد هازا، این جواب این تنبیه دفع شد، و انهو یلزمو الا یکون للمتحرک العینی فی زمان الحرکه مکانون بالفعل، اگر این افراد فرد فرضی ان نه فعلی، پس این متحرک در عین فرد بالفعل ندارد، فرد فرضی دارد. می شود که یک جسم عین بالفعل نداشته باشد، یک جسم کم بالفعل نداشته باشد. بله دیگر، این تعریف رو دیگران ذکر کردن، لذا مرحوم صدر متعلین در پایان بحث دیروز اشاره فرمودن که ما تحقیق خواهیم کرد. مرحوم شد تفسیر درست نیست. و رد به انه یلزم الا یکون للمتحرک العینی فی زمان الحرکه مکان بالفعل ولا للمتحرک الکمی کم بالفعل. و متحرک وضعی رو هم بعد در پایان اشاره میکنن، و هو باطل به ضروره. مطلب چهارم، و عجاب از این نقد العلامه الدبانی رحمه الله به ان المتحرک انما یتصف بالفعل حال الحرکه به توسط بین تلک الافراد، یعنی اونی که لازم است هست و محذوری ندارد، اونی که محذوری دارد لازم نیست. هر جسم که متحرک است باید به اون متوسط بین این امور متصف باشد، نه فرد معین و به او هم متصف است. متحرک باید اون حرکت توسطیه متصف باشد، نه حرکت قطعیه، نه یه فرد خاص و بالفعل. و عجاب انه العلامه دوانی و ان المتحرک انما یتصف بالفعل حال الحرکه به توسط بین تلک الافراد و ذالک التوسط حالت بین صرافت القوه و مهوزت الفعل. این حرکت توسطی میگن بین قوه محض و فعل صرف است. این متحرک وقتی که در اون قوه است، در همون مبدا است، هنوز حرکت نکرد، این قوه محض است. وقتی حرکت کرد به مقصد رسید، به کمال رسید، میشه فعل محض. وقتی از قوه خارج شد و به فعل نرسید، میگن بین صرافت القوه و مهوزت الفعل است، یعنی بین اون قوه صرف و این فعل محض. و ذالک التوسط حالتون بین صرافت القوه و مهوزت الفعل. والقدر الضروری هو ان الجسم لا يخلو عن تلك الاعراض و التوسط بین فيها. اونی که ضروری و مسلم است این است که جسم یا یکی از اینها را باید داشته باشد یا از توسط بین اینها خالی نباشد. اونی که ضروری است این است. اونی که ضروری است این نیست که حتما یکی از این افراد را به خصوصه داشته باشد. و القدر الضروریه و ان الجسم لا يخلو عن تلك الاعراض و التوسط در اون اعراض. و اما انه لا يخلو من افراد اون مقوله یا افراد اون اعراض بالفعل، این فلیس ضروریا ولا مبرهن علیه. این نه بیان است نه مبین، نه چیز روشنی است نه روشن شده است. مطلب یا باید روشن و ضروری باشد که دلیل نخواهد، دریست باید مبرهن باشد. این مطلب که متحرک حتما باید فرد بالفعل از اینها رو داشته باشد، نه خودش ضروری و روشن است که دلیل نخواد، نه دلیلی بر او اقامه شده است. فلیس ضروری گن ولا مبرهن علی. بل البرهانو رو به مقتضا خلافه. گاهی برهان اقتضا میکند که یه فرد معینی نباشد، نظیر اونجایی در اصل اشکال آمده. هذا کلام مرحوم علام. مطلب پنجم نقدی است که مرحوم صدر متعلین دارن. همون ولا یخف ما فی فان المتحرک فی العین مما احاط به جسم فی کل زمان حرکته. این صغرای قیاس به صورت شکل اول میگن این تقریبا بدیهی است یا در حکم بدیهی است. و این است که اگر شیئی دارد حرکت میکند، جسمیت او را در بر گرفته و هر جسمی هم عین دارد، عین بالفعل دارد. عین بالفعل معناش الهیئت الحاصلت من نسبت المتمکنه الى المکان. خب مکان این کو؟ اگر متحرک عین دارد و عین هم الهیئت الحاصلت من نسبت المتمکنه الى المکان، پس این مکان بالفعل باید داشته باشه. فإن المتحرک فی العین مما احاطه به جسم فی کل زمان حرکته، در تمام این مدت حرکت جسمیت او رو در بر گرفته، او جسم است. فبه ضرورته، شما گفتید نه ضروریست نه مبرهن، این هم ضروریست. منتها همونطوری که در بحث از بحث‌های فقه ملاحظ فرمودید، میگن این ضروری فقه هست، یعنی پیش فقها روشن است. بعضی از چیزها ضروری دین است، یعنی پیش همه مسلمین روشن است، مثل اصل وجوب نماز. یه وقت است نه، یه مسئله فقهی پیچیده است که فقها بارها و سالها روش کار کردن، الان برای همه اینها روشن است. اصل استصحاب، اصل براءت، اصل قضا، اینا میگن اینا ضروری اصول است، ضروری فقه است. این ضروری فقه است یعنی پیش فقها چیز روشن است. حالا این مسئله هم برای صاحب نظران ضروری است. به ضرورت لهو ان اینون بالفعل و لا فیلزم الخلع و هوا محالون، اگر این بالفعل ما نداشته باشیم میشه خلع. تنبه خوی مرحوم حکیم سبزواری داشتن و این است که خلع معنیش این است که مکان باشد متمکن نباشد، و اما اینجا شما متمکن دارید و مکان ندارید، این خلع لازم نمیاد، این اشکال. جوابی که مرحوم حکیم سبزواری میدن، میگن به این که وقتی این شیء این بالفعل دارد، این هیئت حاصله از متمکن است به مکان، پس مکان داریم ولی این شی در اون مکان نیست، میشه خلا. الان هیئت حاصله به نسبت متمکنه به مکان، مکان هست ولی این در اون مکان نیست، بنابراین باز میشه خلا. خب در خلال اشکال مستشکل سخن از این و سخن از کم به میون آمد، ولی سخن از وز به میون نیامد. مرحوم سعدی متعلی این رو اضافه میکنن، میگن و ایزن الافلاکو غیر منفکت عن حرکت الفضعیه. حالا سخن از مثال است، افلاک نشد زمین، چون بارها ملاحظه فرمودید این تحولی که در هیئت پیش آمد ذره ای در فلسفه اثر نگذاشت، یعنی فلسفه رو برهان حرکت نظر دارد که حرکت متحرک میخواد. حالا این حرکت از آسمان به زمین آمد و این سکون از زمین به آسمان رفت، یعنی عده فکر میکردن که این اجرام شمسی حرکت میکند و زمین ساکن است، بعد معلوم شد که زمین حرکت میکند و شمس محور است. برای فلسفه ذره تفاوت پیدا نشد، میگه حرکت محرک میخواد، حالا خواه زمین محوری خواه خورشید مداری فرق نمیکند. که این چی نیست که حالا مثلا علم تکون خورد، تحولی در طبیعیات پیش آمد، ذره‌ای در فلسفه اثر پیدا، نظم هم برهان، نظم هم عظمت خود رو دارد، برهان حرکت هم همون عظمت خود رو دارد و مانند هم حرکت وضعی. دیگران میگفتن به این که حالا شمس حرکت میکند، قمر حرکت میکند اینا، بعد گفتن نه زمین حرکت میکند. بسیار خوب، حالا زمین دارد به دور خود میگرده. به هر تقدیر حالا افلاک نشد زمین، این به عنوان مثال هست. اون معنای عامش در قبال زمین نیست دیگه. غیر مفکت حرکت الوضعیه فیلزم ان لا یکون لها برای این افلاک وضع فی وقت اصلا. این مطلب پنجم. ششم، راه حل خود صدر متعلی. چند دقیقه وقت مونده؟ دو دقیقه. فالحقو، حالا ما این رو میخونیم، شما نوار رو عوض کنیم. فالحقو فی هذا المقام ان افراد المقوله التي تقع فيه الحركه ليست منحصره في الافراد الانيه. حق این است که ما اون تفسیر را که مطلب دوم از مطالب سگانه بحث دیروز بود، اون تفسیر رو عوض میکنیم. میگیم معنای حرکت در مقوله این است که برای متحرک یا فرد آنی یا فرد زمانی باشد، بل لها، یعنی برای مقول افراد آنیتون که هیه معیار سکون است، و افراد زمانیتون تدریجیتون که معیار حرکت است. تدریجیت الوجود منطبقتون علی حرکتی به معنی القطع، نه حرکتی به معنی توسطیه که مورد پذیرش مرحوم دوانی بود، حرکت قطعیه. بلهیه یعنی این افراد تدریجی این حرکت قطعیه است، مستاقن گرچه غیر حرکت قطعیه است ماهیتا یا مفهومن، کما رأه بعضهم فی این ازین یکون للمتحرکه ما دامت الحرکت باقیتا ار اتصالها فردون واحدون زمانیون متصلون غیر غارن زوهویتن متکممتن اتصالیتن متزمنون لجمیع الحدود المفروضه فی الانات، برای متحرک فرد زمانی است که این فرد زمانی تدریجی است و قابل تقطیع به اجزاست و نسبت آنات مفروضه به این فرد زمانی سیال نسبت نقاط مفروضه است به خط، همونطور که نقطه های فرضی به خط نسبتی دارن، آنات فرضی هم به این زمان نسبتی داره. این متحرک داره فرد زمانی است. فل فرد و زمانی یومن المقوله حاصلون للمتحرک بالفعل من دون فرضین اصلا، اون آن میشه فرضی وگرنه این فرد مقوله بالفعل است، پس هیچ متحرکی از فرد مقوله خالی نیست، بالفعل دارد. فراد الانیه و زمانیت التی هی حدود ذلک الفرد و ابعاده فهی حصولها به مجرد الفرض، این متحرک که مثلا یک ساعت دارد حرکت میکند یک امر بالفعل است، به اون وجود زمانی و حرکت قطعی تدریجی نشست. دو امرش بالقوه است، یکی آن یکی اون اجزای زمان که یک ساعت قابل تقسیم به شش جزء ده دقیقه است، دو جزء 30 دقیقه است. اون اجزا و ابعاد که اونها هم زمانیان بالفرزن، آن هم بالفرز است. آنیات یک، زمانیاتی که ابعاد این زمانن دو، اینها فرضیان. فهیه حصولها به مجرد الفرض فاذن لا یلزم خلو الجسم عن المقوله تل متحرک فیها، از مقوله ای که در او حرکت می شود جسم از اون مقوله خالی نمونده، این یک محذور. ولا تتالی الانات و الانیات، این دو محذور. ولا انحصار ما لا یتناها بین حاصلین، این سه محذور، هیچ کدام از این اشکالات وارد نیست. از لا یوجد فرد واحد آنی بالفعل حال الحرکه، ما یک آن نداریم چه رسد به تتالی آنات، چه رسد به حصر آنات نامحدود بین دو حاصل. فضلا ان تشاف و الانیات، یا اینکه این آنیات غیر متناهی باشن، هیچ کدام از این سه اشکال وارد نیست. مطلب هفتم، و بعد حالا شما در مطلب سوم دیروز گفتید زمان حرکت در وجود نیست، با همین این راه حلی که ارائه دادید ممکن است ما بگیم حرکت در وجود راه پیدا میکند، اما اون راه حل دیگه اینجا نمیاد. و لیس لک ان ترجع و تقول فل تکتفه یا فل یکتفه فشتداد الوجود و تزعفهی، که مطلب سوم از مطالب سگانه بحث دیروز بود، و هازه المرتبت من قوام الموضوع و ثباتهی، بگوید که یه فرد زمانی کزا ما داریم، میگه این دیگه وارد نیست. چرا؟ برای اینکه حرکت صفت یک شی است، این یه مقدمه، پس موصوف باید بالفعل موجود باشد. اگر چنونچه حرکت صفت الف شد، مثلا الف حتما باید مستمر باشد از اول تا آخر، برای اینکه الف دارد حرکت میکند. حالا اگر الف در صفاتش حرکت کرد، اصل ذات محفوظ است، میگوییم این ذات در این صفات حرکت کرد. ولی اگر الف در اصل وجود حرکت کرد، وجود او دیگرگون شد، یعنی اون وجود رفت به یه وجود دیگر پدید آمد، حرکت بالفعل هست، متحرک رو از دست دادیم، لذا نمیشود در وجود حرکت کرد. البته نظر نهایی من رو صد متعلین چیز دیگه است که خود وجود میتواند عین الحرکت باشد. میفرماید این دیگه وارد با این نمیشود اون حرکت. چرا؟ لکه میشه مطلب هفتم، لأن استمرار موضوع الحرکت این شرطن للحرکت و الفرد و زمانی یومن شی لست همرار لهو اصلا لا فی زمان وجودهی ولا فی غیر زمان الوجود، فی غیر ذالک زمان، اینم بر اساس شکل ثانی تنظیم میکنن. در حرکت موضوع با ثابت باشه، این یه مقدمه. و شیء سیال و زمانی، اون وقتی که هست ثابت نیست، چه رسد به اون وقتی از بین رفت. این دو مقدمه. پس شکل ثانی به این صورت تنظیم می شود که موضوع حرکت با ثابت باشد، فرد زمانی اصلا ثابت نیست، پس نمی تواند موضوع حرکت باشد. لأن استمرار موضوع حرکت شرط للحرکه، این یه مقدمه. و الفرد زمانی من الشیء لا استمرار له اصلا، نه در زمان وجودش برای اینکه سیال است، نه بعد از او برای اینکه منقطع است. اما و زیادت و توضیح منکولتون الى تحقیق مباحث حرکت و زمان ان شاء الله تعالی، و ثابت می شود که حرکت در متن وجودم راه دارد. الحمدلله رب العالمین.